بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 3/10/1382 مطابق با 29 شوال المکرم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
و به نستعین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق بعضی از روایات فردا روز میلاد خجسته بانوی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه است. این روز عزیز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که انشاءالله در سایه این بزرگوار بتوانیم وظایفمون رو انجام بدیم. حقیقت این است که سرزمین های مقدس به برکت وجودات مقدس جاذبه های قوی پیدا کرده. نجف یکی از کانون های بزرگ علم شیعه است، قم یکی از کانون های بزرگ علم شیعه است، مشهد کانون دیگر، و این جاذبه این بزرگان سبب یه چنین برکاتی شده. حدیثی داریم که در هر کجا مسجدی ساخته شده در اونجا قبلا خون شهیدی ریخته شده است و به وسیله اون خون شهید اون زمین احترامی پیدا کرده و به خاطر اون احترام نامزد برای مسجد شده. این نشان می‌دهد که این گونه مسائل تأثیری در آینده اون سرزمین داره. اگر بدن مطهر فاطمه معصومه را در اینجا به خاک سپردن، این زمین مقام و موقعیتی پیدا کرد و یکی از برکاتش همین قانون علمی بودن و منها یفیض العلم الی سایر البلاد، با اون مقاماتی که حضرت معصومه داره که در زیارت نامش میخوانیم: یا فاطمه اشفعینی فی الجنه فان لک ان الله شأنا من الشأن. یه وقت میگیم ان لک ان الله شأنا، خودش یعنی شأن مهم، چون نکره در اینجا برای تفخیمه. اگر بگیم شأنم من شأن، یعنی مقام والایی در میان والا مقایان مقامان، این تعبیر نشان میدهد که در میان والا مقام ها حضرت فاطمه معصومه مقام والایی در میان اونها داره. برحال امیدواریم بتونیم احترام این زمین رو حفظ کنیم، نکند بر اثر نفوذ نقشه های بیگانه، چون اونا اصرار دارن اینجا رو خراب کنن، نکند بر اثر نفوذ اونها چهره ظاهری باطنی شهر خراب بشه و اون قداست از بین بره. این احتیاج به هوشیاری داره. همه مسئولین قضایی، مسئولین انتظامی، مسئولین اطلاعاتی، حوزه علمیه، طلاب، فضلا، مراجع، همه باید هوشیار باشن این دستهایی که میخواد قداست این سرزمین مقدس رو قطع کنه، اون دستها رو بدانند و سرزمین مقدس میخواد از بین ببرین دست ها رو قطع کنن و یکی از افتخارات این سرزمین این است که در سال مطابق بعضی از آماری که دیشب عده‌ای از شخصیت ها بودند و صحبت می شد گفتن آمار نشان میده در سال 14 میلیون نفر زائر میاد به قم برای حرم حضرت معصومه و زیارت جمکران، در حالی که در مکه ما حساب کردیم حدود 7-8 میلیون در سال برای حج و برای عمره ها. یعنی اینجا میبینید زوار بیش از آن است. خب این نشان میدهد که واقعا اینجا جاذبه داره، جاذبه معنوی، و کسی هم توجه نداره چه خبر. این مسجد جمکران من یادم در اون اوائلی که آمده بودیم قوم گاهی بادن می شدیم بار سفر جمکران و پیاده می بستیم و می رفتیم و یه مسجد کوچولو بود، درش هم بسته بود، در آواز می کردیم می رفتیم تو، گاهی 3-4 نفر بودن گاهی هم نبودن. چون پیاده می رفتیم ظهرم اونجا می موندیم و بعد از ظهر بر می گشتیم پیاده، در روی بستیم می آمدیم. مثلا گاهی همه 4 نفر بودن، مسجد کوچولو. حالا بیا تماشا کن مثل عرفات، مثل شهر الحرام، شبهای چهارشنبه، شبهای جمعه. خب اینا آبروهاییست که خدا داده، هیچ کس هم تبلیغاتی در این باره نمی کنه. اما معنویت سرزمین خودش می کشد حتی افراد رو. اینا ساده نیست و باید دقت کنیم درش. حدیث دیگری هم امروز درباره صفات شیعیان بخونم، بحث‌های 2 هفته گذشته تکمیل بشه. حدیث از امام حسن عسکری سلام الله علیه است، همون جلد 65 بهارالانوار صفحه 162. 162 امام فرمود ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا، ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعوننا فی جمیع اوامرنا و نواهینا. شیعیان ما دارای این دو وصفند. وصف اول این است که پیروی از آثار ما می کنند. وصف دوم این است اطاعت تمام اوامر و تمام نواهی ما می کنند. فرق این دو چیه؟ تمام اوامر و نواهی ما رو اطاعت می کنند بدون استثناء به صورت قضیه موجبه کلیه، نه موجبه جزئیه. یوتی اوننا فی جمیع اوامرنا و نواهینا. اوامرنا خودش جمع مضافه که دلالت بر عموم داره، منتها می فرماید جمیع، یه جمیع هم یه لوش میارد استثنایی توش نباشه، تمام اوامر و نواهی ما رو به کار می بندن. یتبعون آثارنا چیه؟ آیا عطف تفسیریه؟ نه، در تفسیر اون آیه شریفه اوائل سوره یاسین بله که می فرماید ما روز قیامت مردم رو زنده می کنیم و نکتب ما قدمون و آثارهم. نکتب ما قدمون یعنی اعمال رو که قبل فرستادن می نویسیم. آثار هم چیه؟ آثار ما در اونجا در تفسیر ما هم نوشتیم، دیگران هم نوشتن، گفتن اشاره به سنت هاست، سنت هایی از یه انسان می مانه بعد از او هم هست، اینو میگن آثار. گاهی این آثار سنت سیعه است، گاهی سنت حسنه است. در اینجا امام می فرماید یتبعون آثارنا، نگاه به سنت های ما بکنن و سنت های ما رو پیروی کنن، غیر از اوامر و نواهی سنن رو هم حفظ کنن. مثلا سنت ائمه در حالات بسیاری از ائمه است، در حالات علی علیه السلام که همه اون گفتیم و شنیدیم، در حالات امام سجاد هست، در حالات امام باقر هست، در حالات امام صادق هست، که مستقیما به مردم کمک میکردن، شب در خانه نیازمندان میرفتن، دوست داشتن با دست خودشون. یه سنت. سنت دیگر تواضع اونها بود، در مقابل همه متواضع بودن. سنت دیگر در مقابل برخوردهای خشن ملایم بودن، با محبت بودن، دفع سیئه به حسنه می کردن، نه دفع سیئه به سیئه. سنن زیادی ائمه علیهم السلام دارن. می فرماید این سنت های ما رو پیروی کنید، اینها رو زنده بدارید. کسانی که تمام سنن رو زنده بدارن، تمام اوامر و نواهی رو رعایت کنن، فرمود فاولائک شیعتنا. اول گفته، دوم می فرماید ابتدا انتها، اولائک شیعتون، شیعیان ما اینا هست. بعد در نقطه مقابل می فرماید فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علی، کسانی که مخالف ما باشن، فی کثیر مما فرضه الله علی، در بسیاری از اوامر و نواهی ما مخالفت کنن، فلیس من شیعتنا، نیستن شیعیان ما. اول من یه سوال جواب بدم، بعد نتیجه گیری اصلی رو عرض کنم. سوال این است، در صدر میگه جمیع اوامرنا و نواهینا، همه، یعنی یه دونش هم مخالفت کنه شیعه نیست. اما در ذهن میگه کسانی که در کثیری مخالفن شیعه نیستن. آیا صدر ذهن در یه عبارت به این کوتاهی تناقض داره؟ نه. تصور من این است که کثیر در اینجا اشاره به یه نکته است، و آن این است قلیل اینجا هم کثیره، یعنی اگر مختصری هم مخالفت کنی خیلیه، کمش هم زیاده. ما شبیه این تعبیر در قرآن در جهت مقابل داریم، و یشترون بهی ثمنا قلیلا، درباره یهود است، کتاب آسمانی رو تحریف می کردن، یشترون بهی ثمنا قلیلا، کرارن در قرآن آمده شبیه این تعبیر. مفسران سوال کردن که آیا معنیش اینه اگر ثمنا کثیرا رشوه سنگینی بگیرند و تحریف آیات خدا بکنند، این کار بدی نیست؟ اینا چون ارزون میفروشن عیب داره، گران بفروشن عیب نداره، اینه یا نه؟ جواب دادن کثیرم در اینجا قلیله، یعنی دنیا رو بهت بدن که تحریف آیه از آیات خدا کنی، اونم قلیله. یشترون بهی ثمنا قلیلا، یعنی هرچی بهت بدن کم، زیادش کم، گاهی کمش هم زیاد. یه ذره مخالفت خیلیه، با توجه به مقامات ائمه خدا و معصومین کمش هم در مقام مخالفت زیاده. اگر خیر از این بگیم صدر زید روایت تناقض پیدا میکنه، یقین اینطور نیست. پس معنیش اینه اما من خالفنا فی کثیرن، یعنی فی خلیلن که او کثیر مما فرضه الله علیه فلیسو من شیعتنا. این معیار برای شیعه بودن و نبودن. و عجب این است که این روایت هم که من این دو خط خوندم دنبال یه حادثه یه تکان دهنده است، شبیه اون دو حادثه ای که در دو هفته قبل بیان کردم. خلاصش این است که کسی مبتلا به یک بلای شدیدی شد و متهمش کردند و گرفتندش و میخواستند چه بلاهایی به سرش بیارند و فلان اینا. بعد گفته بود من شیعه اهل بیتم، برید سوال کنید. اون شخص واسطه یه آدم خوبی بود، گفت من میرم سوال کنم، اگرچه شیعه اهل بیتی راحت میکنم برو. آمد از امام سوال کرد، فرمودن نه شیعه اهل بیت نیست. یه مقدار تحت فشارش قرار داد و بعد آزادش کرد و آمد خدمت امام عرض کرد این چه بساطی بود، این چه. فرمود اگر نمیگفتی شیعه اهل بیت هم میگفتی محب. خوب شد که از این حرفت رو این حرفت خیلی اصرار نداشتی و خداوند نجاتت داد. یکی از آیون علام به من میگفت که ما این روایت میشنویم میخودی از خودمون یواش یواش مایوس میشیم. بنده عرض میکنم عکسشه، امیدوار میشیم که ما باید خیلی راه بریم. ما شیعه بودن خیلی ارزون و مجانیش کردیم با یه معامله ساده یا یه توسلی و یه زیارتی و یه یا علی و یا حسین و بله عزاداری و تمامش کردیم. همین خیلی ارزون. روایات نشان میده محب بودن آسانه، شیعه بودن آسان نیست. این ما رو امیدوار میکنه که در اول راهیم و باید بریم در این مسیر. منتها از خود اونها کمک بخواهیم که در پیشگاه خدا شفاعت کنند و ما موفق بشیم این راه طی کنیم. نکته ای در اینجا لازم میدونم خدمتتون عرض کنم و اون این است که روایاتی که ما خوندیم معلوم شد که ادعای تشیع در صورتی که این صفات نباشه فقط یه ادعای باطل نیست، مجازات داره. این روایات میگفت مجازات داره. خب حالا اگر یه مملکت بگه مملکت علی ابن ابی طالب و شیعه علی ابن ابی طالب، ما در مجلس خبرگان قانون اساسی که بودیم بخش مذهب رو به ما سپرده بودن که ما مواد مربوطه به مذهب رو تنظیم کنیم. در گروه ما یه مسیحی بود، یه یهودی بود، یکی از برادران اهل سنت بود، بزرگشون بود که چندی قبل از دنیا رفت، و یکی هم از معبدان زردشتی بود. جور بود به اصطلاح جنس ما و گروه ما و جمع ما. و به ما هم همه دوستان توصیه میکردن که از قانون اساسی قبل ما نباید قبلن بیام یک قدم عقبتر. شیعه مذهب رسمی این مملکت. در اینجا خب اون چند اقلیت مذهبی اصلاحی نداشتن، قانع بودن که به عنوان اقلیت های مذهبی یعنی زردشتی ها و مسیحی ها کلمی ها قانع بودن. اما اون آقایی که از اهل سنت بود خیلی اصرار داشت که قوانین این کشور باید دوگانه تنظیم بشود، هم تنظیم شود برای هم تنظیم شود مطابق نظر اهل سنت در مناطق سنی نشین، مطابق اونا در مناطق شیعه چنین چنان. و بالاخره ما در جلسه قانعش کردیم که آقا نمیشه یه مملکت دو قانون که نمیشه داشته باشه. ما اومدیم اونجا، شما آمدید اینجا، اونجا یه گروه شیعه هست، یه گروه سنی، یه دادگاه برای این، یه دادگاه آخه این نمیشه. در احوال شخصیه میشود هر کسی طلاق، ازدواج مطابق مذهب خودش، اما در قوانین حقوقی و اجتماعی و قضایی اینها که مملکت نمیشه. همه دنیا این دموکراسی به رسمیت شناخت، اکثریت رو میگیرن، شما دیگه چه حسابی دارید؟ روزی که در این ما در گروهمون صحبت کردیم توافق شد، روزی که ما رفتیم در مجلس این ماده مطرح شد، دیدیم ما آقا آمد پشت میکروفون، ما قبول نداریم، ما چنین، ما چنان، ما فلان، دو مرتبه عهد پیمان شکست. ظاهرا میخواست در مقابل پیروانش بگه آقا من دفاع خودمو کردم، من مقصر نیست. ما هم آمدیم و گفتیم آخه این آقایون توجه ندارن، یه مملکت یه قانون میخواد، یه مملکت یه رئیس میخواد، و الا ملوک و طوائفی که نمیشه، هر طایفه ای یه رئیس داشته باشه، هر طایفه یه قانون داشته. این ملوک و طوائفی دنیای امروز که نه، این وحدت مملکت نمیشد. و جا انداختیم این رو بعد از بیان او. الحمدلله این قانون با اکثریت خیلی قوی تصویب شد. بعد من یه وقت خدمت امام رسیدم و امام فرمودن که من گوش میدادم مذاکرات مجلس خبرگان از تلویزیون و خوشم آمد از اون دفاعی که شما در این زمینه کردی، خیلی منطقی بود، مستدل بود و مسئله جا افتاد. خیلی خوب، ما رفتیم و زحمت کشیدیم و نوشتیم شیعه اثناعشری. حالا اگر موازین اینا هست که اینجا هست، واقعا این مملکت بگه شیعه هستم خدا عذاب نمی کنه. اون وضع مطبوعات، بیایید و تماشا کنید چه همایش هایی تشکیل میشه برای بزرگ داشته بعضی از چهره هایی که من یقین دارم کتاباشون خوندم ملحد بودن، اصلا عقیده به خدا نداشتن. چون یه نویسنده‌ای بوده، ما باید یا برای هنرپیشه ها، برای اینها مفاسد دیگری که در جای هست، این چیزی که اخیراً در روزنامه ها منتشر شد راجع به اونهایی که روی کارتون ها در هوای سرد کنار خیابون میخوابن، صبح جسد منجمد شده بعضی هاشون رو برمیدارن. کجا؟ در تهران. این گفت به من مربوط نیست، اون گفت به من مربوط نیست، اون گفت به من مربوط نیست، اون گفت به من مربوط نیست. این مملکت شیعه هست؟ خب این نباید این تو باشه. میگن بعضی هاشون معتادن. خب معتاد که نباید گوشه خیابون منجمد بشه، با نجاتش داد. حالا من شنیدم که خدا پدرشون بیاموزه، گفتن در شهرداری تهران گفتن ما متحد میشیم تمام اینها رو جمع آوری کنیم. خب این بد زشته. علی علیه السلام میرفت در خانه های اینها. ما میگیم مملکت شیعه هست، اون جنبه فرهنگی ما، اون جنبه انسانی ما، اون مسائل دیگر ما که حالا من دونه دونه شو اسم نگذارم. بعد این مجلس ببینیم، این میاد یه نطقه پیش از دستور میکنه، رئیس مجلس باید یه مدتی در جلسه آنده رفوع کنه، جلسه بعد یکی دیگه میاد، جلسه بعد اون رفوع کنه. هی اصلا وقت مردم به این چیزا بگذره، دعواهای سیاسی، نزاهای سیاسی. بعدم این همه زحمت کشیدیم نوشتیم که مذهب رسمی مذهب شیعه اثناعشری. خب این خدای نکرد یه وقت غضبی میشه، ما ادعا میکنیم و عمل نمیکنیم. بگذرم، سخن بسیاره. این نشیعتنا هم الذين يتبعون آثارنا و یطیعوننا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا. امیدوارم به برکت ائمه معصومین و حضرت فاطمه معصومه که فردا روز میلاد مسعود اون بزرگوار است، ما بتوانیم در خط تشیع قرار بگیریم. به هم سراغ مسئله که داشتیم، من امروز میخوام یه بحث مستحدثی به اصطلاح زیر مسئله داشته باشم.
استاد دیروز در جمعی که فرمودید خودتون هم اقرار کردید که جمعمون تبرعی بلا شاهده.
بله، اون جمع تبرعی.
یه طایفه اخبار داریم، یه اخبار مطلقه داریم، ناحیه یه اخبار مجوزه داریم، اونم مطلقه.
بله.
جمعش به این است، تبرعی هم نیست. جمعش به این است که بگیم از کنم که عزل هم در عقد مطلق هم در عقد دائم جایز است، مال کراهه.
همین گفتیم دیگه آخر کار.
نه شما هم
کراه یادتون رفته. عرض کردم دو تا جمع، یه جمعی هست که بعضیا گفتن اخبار ناحیه از عزل حمل بشود بر دائم، اخبار مجوزه عزل حمل بشود بر موقت، گفتیم جمع تبرعی. بعد عرض کردیم نه، یه جمعی که در سراسر فقه داریم اونو میتونیم عمل کنیم. روایات مجوزه دلیل بر جوازه، روایت ناحیه دلیل بر کراهته، چون اینا از قبیل نسو ظاهر مجوزه نسه و ناحیه ظاهره، ظاهر حمله بر نس میکنیم. منتها چون آخر درس بود درست عرض من مفهوم نشد. علی کل حال ما معتقد به کراهتیم در هر دو، هم در اونجا هم در اینجا. جمع بین روایات ناحیه و مجوزه به همین میکنیم و این جمعیست شناخته شده در سراسر فعل. تبرعی هم نیست، از قبیل جمع میان نس و ظاهره. و اما بقیه هنا شیء، مطلبی که من میخواستم در اینجا خدمتتون عرض کنم، شاید یه وقتی هم اشاره کردیم، و آن مسئله جلوگیری کردن با وسائل مختلف برای کنترل موالید. میدانید در عصر زمان ما مسئله کنترل موالید یه مسئله مهمی در تمام کشورهای دنیا شده. ببینیم این مسئله صغرن و کبرن چیه؟ ما عزل رو میگفتیم مکروه، برای اینکه شارع مقدس نظرش این بوده موالید کثرت پیدا کنه. حالا بریم به طور کلی صحبت کنیم. کنترل کردن موالید از طریق عزل و وسائل دیگر امروز شیمیایی و فیزیکی که امروز معمول شده، آیا کار خوبی است یا کار بد است؟ از نظر اصولی ظاهر روایات هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت افزایش جمعیت نفوس مسلمین مطلوبه. حدیث معروف تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم ولو بسخت، این حدیث و احادیث مشابه اون دلیل روشنی هست بر این که افزایش نفوس مطلوب شرع مقدس هست. این از نظر کلی. آیات زیادی هم در قرآن داریم کسی جمع کنه آیات، خود آیات یه رسالت. آیات زیادی هم در قرآن داریم که نشان میده افزایش نفوس از نعمت های خداست. من سه آیه رو به عنوان نمونه میخوانم. آیات 10 تا 12 سوره نوح این یک آیه است، یعنی یک مطلبه. 10 تا 12 سوره نوح: فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کنید، خدا گناهانتون بیامرزه. یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر استغفار کنید برکات خدا سرازیر میشه. اول بارانهای پی در پی میاد. و یمددکم به اموال و بنین، خدا شما رو امداد میکنه، مدد میکنه به اموال و فرزندان. و یجعل لکم جنات، باغهای بهشتی نصیبت، باغهای دنیاوی نصیبتون میکنه. و یجعل لکم انهارا. ملاحظه میکنید افزایش نسل در اینجا در این وسط قرار گرفته، در میان بارانهای پربرکت اموال این طرف و اون طرفش هم جنات و انهار. دو نعمت این طرف، دو نعمت اون طرف، وسط هم افزایش بنین. خب معلوم میشه افزایش نسل یه نعمتی از نعمتهای خداست، تعبیر به امداد هم کرده، اونم در مقابل استغفار کردن. حالا این طوری، حالا من آیه اجازه بدید معنی بکنم رد بشم بعد میرسم. آیه دوم در قصه بنی اسرائیل، آغاز سوره اسرائیل، بعد از آنی که میفرماید به بنی اسرائیل گفتیم لتفسدن نفل ارزه مرتین و لتعلن نعلوان کبیرا. دو بار فساد میکنی، دفعه اول شکست میخوری. بعد از دفعه اول اینطور میفرماید، میفرماید ثم رددنا لکم الکره علیهم. شما پیروز شدید بر دشمنانی که شما را از هم متلاشی کرده بودند. رددنا لکم الکره علیهم و امددناکم به اموال و بنین. شما را امداد کردیم، به این نعمت ها مال دادیم، بنین دادیم. و جعلناکم اکثر نفیرا، نفراتتون رو زیاد کردی. خداوند در این آیه دو بار منت بر بنی اسرائیل میذارد به خاطر کثرت نفراتشون. سومین آیه، آیه سوره شعراست، از 131 شروع میشه تا 134. مخاطبم در اینجا تمام امت ها هستن، یه امت خاصی نیست، چون قبلش درباره همه انبیا هست که انبیا می آمدن چی می گفتن؟ می گفتن وَتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، وَتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. تقوا پیشه کنید در برابر خداوندی که شما رو امداد کرد به اونایی که میدانی. این اجمال بعد تفصیل میده، امدکم به اموال و بنین و جنات و عیون. خداوند شما رو امداد کرد به اموال و بنین و جنات و عیون. این سه نمونه، سوره نوح و سوره شعرا و سوره اسراء، از اون برنامه‌ای که درباره افزایش نفس در این آیات مطرح شده. آیات دیگری هم در قرآن داریم که اقوام پیشین افتخار می‌کردن در مقابل مؤمنین و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا. گفتن ما اموال اون بیشتره، اولاد اون بیشتره. اینا نشانه قرب الالله می دانستن و ما نحن به معذبین، ما عذاب نمیشیم. سوره سبا، سبا آیه 35، و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن به معذبین، ما عذاب نمیشیم، ما قرب الالله داریم، مال به ما داده، فرزندان زیاد داده، ما خیلی مقاممون بالاست. اینا به نعم الهی همه مسلم میدانستند و نشانه قرب الالله. پس هم روایات هم آیات دلیل روشنی است که افزایش به عنوان یک اصل قلمدار شد. در اینجا این سؤال هست، من سؤال مطرح کنم، شرش انشاءالله شنبه خواهیم داد. سؤال اینه، آیا در تمام ظروف کبرا داریم میگیم، ما صغرا کار به زمانمون نداریم، اون بعد آیا معنی این آیات این است که در تمام ظروف افزایش نفوس از نعم الله، یا نه مال اونجایی است که سبب قوت و قدرت بشه، افزایش سبب امداد باشه، امداد نکنه. اگر فرض کنیم، حالا ما فرض میکنیم جامعه این پیدا شد که افزایش نفوس سبب عقب افتادگی از سه جهت شد، بیکار و فقیر زیاد شد، بیمار زیاد شد، یعنی جوابگو نبود وسائل صحی مملکت برای بیماران، جهلم زیاد شد، بیکاری و بیماری و بیسوادی. چرا؟ چون دستگاه آموزش پرورش جوابگو نبود. فرض کنید اگر جامعه یا جوامعی پیدا شد که افزایش نفوس مصداق امداد ناکن نبود، جز این نعم نبود، سبب عقب افتادگی در سه جبهه علم و تندرستی و اقتصاد شد، آیا باز این آیات شامل اون شرایط هم میشه یا آیات ناظر به اون جاهاییست که برنامه امداد باشه؟ آیا اباهی بباهات پیغمبر به اینم میشه که یه جامعه عقب افتاده جاهل بیکار بیمار این رو هم میگیره؟ من فکر نمی کنم هیچ فقیه این کبرا رو منکر بشه. حالا صغرا رو منکریم اون یه بحثی، ولی کبرا به ما انه کبرا اگر جایی به این صورت در آمد، نه اباهی هست نه امددنا کم در اونجا صرف میکنه، نه نحن اکثر اموالا و اولادا، این نشانه قرب الالله و نعم الهی میشه. حالا شرح مطلب و انشاءالله شنبه تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. احسنت.